چهارشنبه 24 دی ماه 1399 خارج فقه سیاسی، نشست 16 گفتگو از جایگاه رأی مردم در مشروعیت حکومت و نهادهای برخواسته از حاکمیت. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اللهم اغزل لنا فی الاربعه اربعا، اجعل قوتنا فی طاعتک و نشاطنا فی عبادتک و رغبتنا فی ثوابک و زهدنا فی ما یوجب لنا علیم عقابک انک لطیف لما تشاء. گفتیم که برخی از آقایان برای اثبات مشروعیت حکومت با رأی مردم تمسک کردند به آیاتی که خطاب به مجتمع مکلفان هست. گفته شده این آیات وقتی تکلیف به همه میکنه، خب همه که نمیتونن بشن حاکم، پس باید عده ای را انتخاب کنند که اونها حکومت کنند. بر این استدلال ما دو اشکال گرفتیم. اشکال اول گفتیم که اصلا این که مکلف مجتمع به ما هو و مجتمع که در این استدلال بود قابل فهم نیست، این اشکال اول بود. اما اشکال دوم، قبل از اینکه من اشکال دوم رو بگم، دو تا سوال شده، سوال خوبی شده، عرض کنم بعد اشکال دوم رو که در صفحه 60 هست میگم. اشکال اولی که از آقایان سوال کردن که شما در صفحه 60 نوشتتون متناقض نیست؟ من تشکر میکنم از دوستی که این سوال کردن، چون شما در صفحه 60 به من گفتن ها. گفتن شما در صفحه 60 میگید که مکلف در تکالیف اجتماعی گروهی از مؤمنین هستند، ولو یا ایها الذین آمنو داره، اما معلومه که این سنخ تکالیف کار همه نیست، باید کسانی که عهده‌دار این کار هستند، که البته امام جامعه اون که در رأس هرم وجود داره، اما دیگه باید دید مثلا اگر یک وظیفه دفاعی اعدو لهم ما استطعتم من قوه، اون بخشی از حاکمیت که عهده‌دار دفاعس، اگر راجع به داوری اون بخشی از حاکمیت که میخواد داوری کنه بین مردم، اگر راجع به اجرای حدود و تعزیرات باز نهاد مربوطه، اگر راجع به خانواده است، فبعثو حکما من اهله و حکما من اهلها، اون جریانی، اون حسه ای از حاکمیت که عهده‌دار این کاره. البته نگید پس چرا میگه یا ایها الذین آمنو، چون در واقع تو جامعه هستن، همه این حسه ها جز گروه مؤمنین هستن دیگه، مثل این که یک بزرگی با مردم شهر صحبت کنه، میگه ای مردم شهر باید این کارها رو بکنید. همه میفهمن ای مردم شهر این کارها رو بکنید، این هر حستتون کاری که بهش مربوط میشه باید بکنه، چون غیر از این باشه که اصلا نمیشه. که ببینید حرف رو شاید جایی نبینید، نمیدونم کسی که گفته نگفته دقت کنید اون حرفی که هفته گذشته زدیم. معمولا هم آخرای درس ما سرعت بیشتری میریم به بحث. خطاب به همه است، اما مکلفان اون گروهایی هستن که بهشون مربوط میشه، و الا گروهی که اصلا نه تواناییش داره نه بهش مربوطه نه هیچ وقت حتی قدرتش رو پیدا میکنه، این که نمیتونه مکلف باشه. اینجا بود که دوستان ما گفتیم که میخونم عبارتو، گفتم در متن واقع مخاطب آیات گروهی از مؤمنان هستن که باید عهده‌دار این کارها باشن، که البته در رأس اونها امام جامعه است. از این رو اگر بارد بر روی زمین بماند همه این اشخاص مسئولن، اینایی که کار بهشون مربوطه، و هیچ مسئولیتی متوجه دیگران نیست. در واقع انجام امور مذکور در آیات گذشته باریست که باید توسط جمعی خاص از امت برداشته شود. این بار وظیفه عینی امام جامعه و وظیفه کفایی بقیه است، در صورتی که با اهتمام گروه از ایشان بار برداشته شود و الا واجب عینی بر همگان است. اینجا دوستان احساس تناقض کردند که شما گفتید که اگر بار بر زمین بماند همه این اشخاص مسئولن، نه اونه که کار متوجه و متوجه دیگران نیست. اینجا دارید میگید اگر بار برداشته بشه توسط گروهی بره و الا واجب عینی بر همگان. من اینو اون روز که تو اصول درس میدادم شفاهن گفته بودم، این همگان یعنی همگانی که کار بهشون مربوطه. مثلا اگر فرض کنید کلانتری این محل کار انجام نداد، یا قاضی این دادگاه کار انجام نداد، باید همگان یعنی سایر قضات، سایر کلانتری ها وارد بشن، نه راننده تاکسی و بقال محل اونا وارد بشن. بقید میخوایم اجرای حدود بکنیم. در واقع پس اجرای حدود وظیفه همگان نیست، وظیفه حاکمیت اون که در رأس هرمه و نهادی که میخواد اجرای حدود بکنه. حالا اگر بخشی از این نهاد که باید مثلا تقسیم کردن عهده‌دار کار شدن انجام نده، بقیه باید انجام بدن، مثل درس و حوزه است، بالاخره باید تدریس و بحث و اینا باش. تدریس و حوزه هم اگر امام فرمودن علوم ما رو یاد بدید، خب اینم مال مجتمع دیگه، معارف ما رو برای مردم بگید. خب خطاب به مجتمعه، شاید هم میگه یا ایها الذین آمنو معارف دین رو برای هم دیگه بگید، اما خب یه عده کارشون نیست، اونایی که عهده دار کارن روحانیت. حالا اگر یه بخشی از روحانیت کار انجام نداد رو زمین مان، بخش دیگه باید انجام بده. وظیفه همگان منظورم اینه. البته ممکنه من تقسیم کرده باشم، بگم مثلا این سازمان این قسمت رو ساپورت کنه، سازمان تبلیغات، اون دفتر سازمان یا نمیدونم اداره اون قسمت رو. ولی اگر نکرد کار از دوش اینهایی که عهده دارن شرعن برای این کار برداشته نمیشه، این همگان. لذا من بعد از این اشکال دوستمون دیدم من تو درس اون موقع خوب گفتم اما تو عبارت ناقصه، اینجوریش درستش کردم. و الا واجب عینی بر همگان از گروه مربوطه که قدرت بر کار رو دارند است. دیگه تناقض نیست. حق دارن دوستان، یعنی کسی که اینو خونده احساس کرده و اون درس اصول رو گوش نکرده حق داره که اشکال بکنه، بگه عبارت تناقض داره، ولی دیگه الان نداره. اتفاقا اینجا خیلی ما در اصول توضیح دادیم، معطل شدیم، منتها خب تو برگه منعکس نشده. بگذرم. اشکال دیگری گرفتند، خیلی اشکال قشنگیه، ولی خب به نظر من اگه دقت شده بود جواب داشت. اشکالش اشکال خوبیه. گفتن آقا این ادله‌ای که الان مورد بحثه، 1, 2, 3, 4, 5, 6، الان هم که ششمیش هستیم، اینا برای اصل تشکیل حکومته یا برای اداره پس از تشکیل حکومت؟ یعنی یک کس بگه من این ادله رو میارم، نه اینکه تشکیل و حکومت مردم نقش دارن یا مشروعیت در اصل تشکیل حکومت، نه، صحبت از رأی مردم برای اداره حکومت هست. خب ما قبلا گفتیم برای شما اینا ادله اصل تشکیل حکومت با رأی مردمه، مشروعیت اصل تشکیل حکومت. البته کسی که میگه رأی مردم در اصل تشکیل حکومت مشروعیت داره، خب نهادهایی هم که میخواد بیاد سر کار، اونم حالا ممکنه قائل بشه که اونم باید مردم رأی بدن یا نه، بگه مثلا مردم به حکومت به یک نفر حتی رأی میدن، اون دیگه خودش رئیس جمهور تعیین کنه، وزیر تعیین کنه یا خودش بشه رئیس جمهور، اون راه داره. وگرنه بحث ما الان مربوط میشه به اصطلاح اصل تشکیل حکومت. این دراسات هم که ما ازش داریم گاهی نقل میکنیم، اگر تیترش رو نگاه کنید صفحه 493 اینه: فیما یمکن ان یستدل بهی لصحت انعقاد الامام بانتخاب الامه. اصل انعقاد امامت که حالا میخواد کسی بشه امام و تشکیل حکومت بده با انتخاب امت، اینم یعنی ناظر به اون حرفم که باشیم اصل تشکیل حکومت. اینو میدونم من کجا اشاره کردم؟ تو بحث دلیل مشورت، دلیل چندم بود که به مشورت تمسک شد. من اونجا گفتم که ما از آیه مشورت ممکنه برای اداره نظام استفاده کنیم، بگیم مشروعیت داره رأی مردم، اما برای اصل تشکیل حکومت از این آیه در نمیاد. لذا گفتم به اون آیه فعضا عظمت ما تمسک نمی کنیم، اما از آیه شورا برای این خاطر باید میخوام بحث کنیم. اگر اونجا رو دقت کرده بودید این اشکال براتون ایجاد نمیشد. ولی بهتون بگم ما در محل تحقیق اینا رو ممکنه از هم جدا کنیم، ممکنه، چون بگم بهتون یه بحث روزم هست. یعنی بعضیا میخوان بگن که اصل تشکیل حکومت، نحوه حکومت، چی در هرم قدرت باشه بر عهده مردم نیست. اما وقتی کسی در هرم قرار گرفت حالا میخواد اداره کنه مردم سهیم بشن، آره، اصلشو به اختیار مردم حساب نمی کنن ولی ادارهشو میگن رأی مردم. بعضا میگن نه، هر دوش. اخیرا یک کتابی نوشته شده، اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت، از یکی از دوستان نویسنده و محقق ما آقای مسعود امامی. ایشون کتابم برای من فرستادن که ایشون اشاره‌ای به این بحث داره. البته من هنوز درون کتاب ورود نکردم چون فرصت نکردم، ولی شاید این آخرین اثری باشه که اومده تو بازار. بله، چاپ 99 هم هست و تازه هم چاپ شده، دست منم تازه رسیده. اینم به هر حال میتونید مراجعه کنید راجع به این موضوع. پس محل بس معلوم باشه تا بیریم جلو. اصل تشکیل حکومت با رأی مردم. خب اشکال دوم چیه؟ یه قدر این جواب اشکالات که ما میدیم طولانی شد دیگه، حالا شد دیگه. ببینید اشکال دوم اینه که ما قبول کنیم استدلال شما رو، بگیم که خطاب در این آیات به مجتمع، به ماها و مجتمعه، و اصلا اشکال اول رو نادیده بگیریم. از نظر فنی میدونید که وقتی کسی اشکال دوم میکنه باید اشکال اول رو نادیده بگیره. خب همه رو قبول میکنیم، خطاب شده به مجتمع که مردم این کارا رو بکنید، از اون طرف میدونیم مردم همشون نمیتونن این کارا رو بکنن، اصلا همشون ورود کنن فساد میاره، پس باید یه نماینده انتخاب کنن، نماینده این کارا رو بکنه که بهش میگیم دولت، بهش میگیم امامت. خب سوال اینه که این ادله نهایتاً دلالت کند که وظیفه امت انتخاب نماینده یا نمایندگان است که این تکالیف رو به بار بنشونن. به عبارت دیگه وظیفه امت تشکیل حکومت الهیه که این کارا رو بکنه، اگر نکنه واجبش رو انجام نداده. اما این دلالت میکنه که مشروعیت حکومت الهی به رأی مردمه. نوشته رو نگاه کنید، من رو نوشته بخونم. نوشتم که دو، استدلال فوق نهایتاً، این نهایتاً یعنی با چشم‌پوشی از حرف اول، ثابت میکنه که وظیفه امت انتخاب نماینده یا نمایندگان است که این تکالیف رو به بار بنشونن، حدود الهی رو اجرا کنن، به تعبیر دیگه حکومت الهی تشکیل بدن. اما دال بر این نیست که تنها راه مشروعیت عهده‌داری متکفل اجرا، مشروعیت عهده‌داری متکفل اجرا انتخاب مردمه. میدونید چرا؟ چون کسانی که قائل به نسبند میگن که شرع مطهر متکفر رو در اصل حضور قرار داده، امام معصوم، در اصل غیبت هم قرار داده فقیه، مردم هم در این باره هیچ نقشی ندارن، اما باید به این حکومت کمک کنند تا اینا به نحو احسن اجرا بشه. باید یه رهبری بیاد علم و دست بگیره، علمی که در اصل غیبت به دستش خداوند داده، امام زمان دادن، مردم هم دورش جمع بشن. این آیات هم میگه مردم برید 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 شلوغ کنه دور این امام رو. اما من چیز نمی کنه که اصل مشروعیت این علم گرفتن باید به رأی مردم باشه. جالب این که خود مستدل که این دلیل رو آورده در دراسات، ایشون در جای دیگه میگه یجب ان یکون المتصدی لامتصاله قیم المجتمع، این تکالیف باید قیم مجتمع و ممثل مجتمع عهده‌دار بشه، اما بجعل الله او بانتخاب الامه. خب قائل به نس میگه جعل الله رو داریم. بله اگر کسی بتواند ادله نس رو زخمی کنه، بگه ما چنین دلیلی نداریم برای اصل غیبت، برای اصل حضور داریم، خب اون یه حرف دیگه است. اینه که ما باید بعداً ادله نسب رو بیاریم، حالا هر مقدارش رو میتونیم، ببینیم اونا چی گفتن، کسانی که قائلن در واقع به حکومت اسلامی نه جمهوری اسلامی، و البته بعد ببینیم که چه جوابی داره یا جواب نداره باید قبول کرد. من یه توضیح کوچیکی الان دادم دوستان، حیفم میاد رد بشم، اینم الان بزنم زد. معمولا خوب اینه که حکومت اسلامی رو قسیم جمهوری اسلامی حساب میکنن، میگن یا حکومت اسلامی بگیر یا جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی باشه رأی مردم میاد، حکومت اسلامی باشه نه دیگه حاکمیت میاد. ولی اگر اومدیم این دوتا لاین رو از هم جدا کردیم، گفتیم برای علمداری، برای رفتن در رأس هرم، خب فقی منصوبه، حالا بتونیم عدلش رو تمام کنیم، اما این معناش این نیست که در اداره باید خودش اداره کنه، یعنی جمهوریت میاد در واقع یک حاکمیت با حکومت شروع میشه با نسب، ولی با جمهوریت امتداد پیدا میکنه. اعضایی که این حرف رو میشنوند ببینن کسی این حرف رو زده با این تعبیر، با این محتوا، شروع حاکمیت به نسب، اصل غیبت ها نه اصل حضور بس نداریم ما، ولی امتداد حاکمیت به جمهوریته، به رأی مردمه. حالا اینم یه بحثی بش تأملی بشه. خب چیکار داریم میکنیم؟ داریم ادله رو میشماریم دیگه. دلیل هفتم، نگاه کنید، نوشتم آیات و روایاتی که سیاست و تدبیر جامعه را امری از شؤون مردم میداند. حالا جالب اینه که هیچ آیه ای من اینجا ننوشتم. خوبه که بذاریم ادله ای که ادله میتونه فقط روایات باشه، میتونه روایات و آیات باشه. حالا من اون چی که الان جلوام هست روایات. دلیل هفتم، ادله ای که سیاست و تدبیر جامعه را امری از شؤون مردم میدونه. نگاه کنید حدیث رو، و این ترکتمونی، مولا میفرمان، فانه که احدکم، ول کنید شما که اول رفت سراغ ابوبکر، بعدم عمر، بعدم عثمان، حالا برید و اگر سراغ کسی برید، ولعلی اسمعکم و اتبعکم، شاید اتفاقا من از همتون بیشترم گوش کنم و اطاعت کنم. البته حضرت قول نمیدن، میگن اگه مصلحت باشه، مثل که این تو حکومت این سه نفر مصلحت بود سکوت کنم، حالا ممکنه سکوت کنم و از شما بیشترم اجرا کنم دستوراتشو. لمن ولیتموه امرکم، من مطیع ترین باشم، اسمع باشم به کسی که شما امرتون رو به اونها واگذار میکنید. خب این امر یعنی همه حاکمیت، یعنی زمامداری. حضرت امیر زمامداری بر مردم رو امر مردم فرض کردن. خب امر معناش اینه که اختیارم دست اونا باشه دیگه. وقتی میگن این امر امر مردمه، یعنی چه؟ یعنی اختیارش با مردمه. یا یک حدیث هست که از پیامبر، فَإِنْ خَرَجَ عَنْ اَمْرِهِمْ خَارِجُمْ، اگر حاکمی از امری که مال مردم خارج شد، مردم به جاش می نشانند. فَإِنْ وَلَّوْكَ فِي آفِيَتٍ وَعَجْمَعُ عَلَيْكَ بِالرَّضَى فَقُمْ بِأَمْرِهِمْ. پیامبر عظیم و شن به آقا امیرالمومنین فرمودن اگر مردم جمع شدن، راضی شدن، به تو رأی دادن، فقم به امرهم، تو قیام کن، شانه خالی نکن، کاری که حضرت کردن دیگه، فقم به امرهم. و همینطور چند تا نقطه از اینا داریم که دراسات زحمت کشیده جمع کرده، اونجا نگاه کنید. حالا یک کسی بگه آقا اینا خبر واحده، سنداش کو؟ میدانید که از نظر روش شناسی وقتی ادله متعدد میشه و تواتر اجمالی پیدا میکنه، انسان مطمئن به صدور میشه، دیگه نیازمند سند نیست. اینجا علم اجمالی داریم که حکومت امر مردم قلمداد شده. اینو میخوام بگیم، بیشتر از اینم نمیخوام بگیم. حکومت امر مردم قلمداد شده. این دلیل هفتم آقایان به این ترتیب از خود ماست. حالا قبلا معمولا از دراسات می آوردیم با یه تصرفات، این دیگه همش تصرفه. البته بعضی ها می دونید که نسبت به اینها بعضیش گفتن که این جدلیه، مثل اولی حضرت امیر واقعا می خوان بگن که شما حق دارید با وجود من برید یک چهارمی انتخاب کنید، یه عثمان دیگه انتخاب کنید، یه عمر دیگه انتخاب کنید، یه ابوبکر دیگه انتخاب کنید، منم اسمع و اطوع. همی از باب جدله. به عبارت دیگه چون حضرت میدونن فایده‌ای که نداره دیگه، سنگی که گذاشته شد، یعنی بنای کجی که گذاشته شد، سقیفه‌ای که تشکیل شد، دیگه فاتحه خوانده شد دیگه، لذا جدلیه. خب حالا اون جدل باشه، نمیشه گفت همش جدله جدله. به عبارت دیگه در این که تو این مجموع ادله مطمئن میشه، من همه رو نیاوردم بهتون بگم، دیدم دیگه ضرورت نداره، خیلی داریم معطل میشیم، در این که امر مردم حکومت قلمداد شده بحثی نیست. خب مطابق معمول باید نقد و بررسی کنیم تا بریم دلیل هشتم. ببینید حضرات، این ادله اقتضا میکنه که اصل تأسیس حکومت توسط مردم یا حتی اداره پس از تأسیس از مصادیق امره. نگید شما الان گفتی آره، خب الان گفتم آره، داشتم دلیل می آوردم. اگر کسی بگه این ادله که برای خودش یه مصداق درست نمی کنه، دقت کنید، همیشه میگن دلیل برای خودش موضوع نمی سازه و الا مصادره به مطلوب میشه. ما با اکشم العلماء میتونیم زیدی که یقین داریم عالمه بگیم اکرامش واجبه، اما با اکرام العلماء زید مشکوک رو نمیتونیم عالمش کنیم، عالم فرضش کنیم. تمسک به عام در شبهات مصداقی خودش که درست نیست، قطعا درست نیست. تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصص ممکنه درست باشه که حالا همون هم قبول نیست، اما در مصداقی خودش بر خودش که موضوع درست نمی کنه. شما باید ثابت کنید که اصل تشکیل حکومت، اصل اداره حکومت امر و ناسه. تا وقتی حضرت می فرمان که اگر مردم راضی شدن فقم به امرهم، بگیم یعنی تشکیل حکومت، اما این هنوز تازه داره بس میشه، هنوز تازه داره مورد گفتگو قرار میگیره. میدونید ادله نس، اونایی که طرفدار ادله نسبن چی میگن؟ میگن اینا از امور مردم نیست. اینو کجا یادتون باشه گفتیم؟ در امرهم شورا بینهم. درسته امرهم شورا بینهم، اما مثلا حوزه تشریع که دیگه امر مردم نیست. مردم میتونن مشورت کنن در این که به کی ارث بدن به کی ندن. میگن اصلا این امر الله نه امر الناس. کسی که میگوید فقیه در اصل غیبت نصب شده برای حکومت و حاکم رو امام نصب کرده، میگن اون جز امر مردم نیست. پس باز باید به همون بساط میاد، باز دلیل عقیمه. البته یکی از این حدیث ها بود که تعبیرش یه جوری بود که لیس لأحد فیه حق الا من امرتم، که حضرت امیر فرمودن بعد از نسبشون به خلافت در کوفه، بعد از اینکه بیعت کردن، حالا در کوفه یه لحظه شک کردن، بعد از اینکه با حضرت بیعت کردن جالب این که بیعت هم عید روز قدیر بود با امام بیعت کردن. فرمود انهازا امرکم، هازا یه نمی انتخاب، لیس لأحد فی حقون الا من امرتم. این به دلیل موردش و تعبیر امام قبول داریم، اینو نمیتونیم بگیم که دلالت نمیکنه، ولی این مورد در مورد خود حضرت امیر نقض میشه یا نمیشه؟ یعنی در زمان حضور امام میتونیم بگیم ان هذا امرکم و لیس لأحد فی حق الا من امرتم، هیچ که حق نداره مگه شما تعیین کنید، هیچ دیگه حق نداره. این که حداقل در مورد خود حضرت امیر، در مورد امام حسن، در مورد ائمه که نقض میشه، چون امر الناس نیست، امر الله. پس باید بگیم اینو حضرت از باب جدل فرمودن، یا اگرم بدون فرض حضور گفتن، طرف میگه که چون در مورد حضرت نقض میشه، در اصل غیبت هم به خاطر نسب فقی نقض میشه. و کسی که میخواد این استدلال رو بکنه باید بگه نه، در عصر حضور نقض شده اما در عصر غیبت نقض نشده. لذا این حدیث خوبه دلالتش، اما حالا از نظر اینکه خود حضرت در مورد خود حضرت نقض شده، نگید خب در مورد خود حضرت نقض شده، ما بیشتر شک داریم، صبر کنید ببینیم. اینجاست که باید ادله نسب در اصل غیبت رو دید، باید دید. ضمن اینکه حالا این روایات بدونید، اصل این که اجمالاً به اصطلاح مردم، کسی که عهده داره امر مردم میشه باید متابعت بکنه، این درسته، اما بخیم خصوص این حدیث رو تمسک کنیم، سند میخوایم. ان هازا امرکم، هازا یعنی نسب حاکم، خصوصیت این حدیث اینه که اصلا هازا داره، هازا مشارلهش معلومه که این حضرت بعد از اینکه به خلافت منصوب شدن بیان کردن. ان هازا امرکم لیس لأحد فی حق، این دلیل خیلی کامله، دیگه اون شبهه ما رو نداره که دلیل برای خودش مصداق درست نمی کنه. از کجا حکومت بر مردم امر مردم باشه، هازا. اما مشکل اینه که این سند، من نتونستم به یک سند مطمئنی برسم به این خطبه. اگر کسی بتونه برای این خطبه سند پیدا بکنه خب، و این برسد به مرز یک نص معتبر، مگر کسی که حالا تو خطبه نهج البلاغه خیلی ها همین اسلام، نه ایمان نهج البلاغه نیست، من یه لحظه گفتم این نهج البلاغه باشه که خوبه، ما تا حدی یعنی این مال مال غیر نهج البلاغه، کامل ابن عسیر و این هاستان رو بیارم، از دراسات ببینم آدرس کجا رو داده، دیگه منم مراجعه نکردم به آدرسش. بله بله، کامل ابن عسیر و طبری. خب نمیتونیم اعتماد کنیم به سند این نص. خب مطالعه کنید انشاءالله. ما درس بعدیمون فقه القضا، میدونید که فاطمه از شنبه، از جمعه شروع میشه، جمعه، شنبه، یک شنبه، منتها من دو شنبه رم یک کاری دارم، گفتم در درس قبل که انشاءالله اگر انجام شد بهتون خواهم گفت، بعدا نمیگید پس چرا درس رو تعطیل کردی، اون کار رو انجام دادی، اگر انشاءالله انجام بشه بهتون میگم. درس ما فقه القضا سه شنبه هفته آینده است که میشه 30/11. بله 30/11. الحمدلله رب العالمین.